بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طمينا. تقدیم روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه اساتید و حق داران صلواتی اهدا میکنیم. قرار شد که بالاخره در حدی که به هم میسور است و خدا عنایت می‌فرماید بحث اخلاق اجتماعی را دنبال کنیم، پیشاپیش از اینکه ضعف‌ها و قصورهای فراوانی داریم اینا و فقط برای اطاعت امر مزاحم اوقات شما میشن عذرخواهی میکنم. اولین مسئله‌ای که در این زمینه قابل طرح هست اینه که اصولا زندگی اجتماعی کردن با دیگران، جوشیدن، ارتباط برقرار کردن، خود این فی حد نفسه از نظر اخلاقی چه حکمی داره؟ خود این یک ارزش اخلاقی است یا احیانا فرضاً ضد ارزش است و یا نه خونساست؟ بستگی به شرایط مختلف. ولی از عجایبی که در افراد تفرید های عالم هست، یکی از این افراد تفرید هاییست که در این باب در باره زندگی اجتماعی و جامعه وجود داره. کسانی از بزرگان دانشمندان عصر خودشون که در اون زمان مثلا در بین همه روی زمین چند نفر در این حد به عنوان دانشمند شناخته می شدن، کسانی بودن که معتقد بودن اصلا زندگی اجتماعی زندگی پلید است. آدم هرچی میتونست باید سعی کنه از دیگران کنار بگیره، زندگی فردی داشته باشه. حالا این در قالب‌های مختلفی بیان میشده، از جمله تحت عنوان زهد که انسان باید از لذت‌های دنیا و اینها هرچی میتونه پرهیز کنه، فقط به قدر ضرورتی که زنده باشد و حیاتی بگذارونه و کمالاتی اگر میخواد و ارزش هایی میخواد، کمالات روحی و معنوی هست که حالا برای راه های اونها مکاتبی وجود داشته و راه های مختلف. از جمله معروفین در این نظر حتما شما هم اسمی زیاد چنیدید، دیوجانس کلبیست از یونانیان قدیم. دیوجانس اسمش معروفه، تو کتاب های ما هم زیاد اسمش معروفه که ایشون یه استاد بزرگ فلسفه بوده در عصر خودش، مثل ارسطو و سقراط و اینا، البته هم عصر نبودن ولی یه همچه شخصیتی بوده در عالم خودی. تن در یک گوشه زندگی میکرده و یک خمی درست کرده بوده، خم بزرگی که میرفته تو این زندگی میکرده و اصلا هیچ از وسایل زندگی برای خودش تهیه نکرده. و این گرایش معروف شد حالا در چیزای در تاریخ فلسفه ما معروف شده به گرایش کلبیین. من یادم نیست تفسیر این که به این اسم نامیده شده چی هست. یه چیزی تو ذهنم هست ولی چون یقین دارم اعتماد نمی کنم. می گفتنش دیوجانس کلبی در کتابهای ما به این صورت معرفی شده. این به طور کلی از زندگی یا لذت های زندگی دنیا به طور کلی اجتناب میکرد و زندگیش رو منحصر کرده بود در یک خم و با دیگران در حدی ارتباط برقرار میکرد که بیاند و ازش چیزی یاد بگیرند و اونا همین راه را دنبال کنند. این اندازه را اجازه میداد باش معاشرت کنند، شاگردای خوبی باشند و الان برای هیچ ارتباط دیگری اصلا پرهیز میکرده تا اونجایی که بتونه. نظیر اینها اینجا کمابیش اندکی کمتر بیشتر شدیدتر فرقه های مختلفی بوده که ما همه اینا را در چیزا ما به عنوان تصوف میشستن، صوفیانی بودن در اون زمان که فرقه های مختلفی صوفی میگفتن در تعبیر عربی به خاطر اینکه اینا پشمینه پوش بودن، این لباس پشمی میپوشتن که خشن ماشین نرم نباشه، ابریشمی یا لباس نرمی لباس خشنی باشه، پشمینه میپوشتن میگفتنشون صوفی. از فرقه های مختلف با عقاید بعضی هاشون اصلا اعتقادی به خدا هم نداشته، بعضی هاشون هم نه برعکس نقطه مقابلش بود. به هر حال اینا گرایش های مختلفی بوده در این زمینه راجع به زندگی اجتماعی که آیا زندگی اجتماعی مطلوبه، خودش یک چیز بزرگیست باید حفظش کرد، برای برقراریش باید به دیگران احترام گذاشت، با اون سادگان اونس کرد، به اون چه دنباله این حرف ها بیان بره یا نه اصلا باید کنار کشید و قدر ضرورتی همین قادم زنده بمونه بتونه زندگیشو ادامه بره. از قدیم هزاران سال پیش یه همچه گرایش هایی در بین متفکرین بشر وجود داشت. بعدها تدریجا این گرایش در جوامع غربی، اینم مال یونان مال مغرب زمینه دیگه، کم کم برگشت و سیر متقابلش رو انجام داد تا در عصر مدرن به اصطلاح کاملا مخالف این حرف ها شدن. گفتن اجتماع اصلا اصیل است، ما وجودمون اصلا تابع اجتماع است، ما یک سلولی هستیم از پیکر اجتماع، یعنی چی که اجتماع ارزش نداره بخونه و ما وقتی ما این بشریم و اصلا زندگی اجتماع داریم که خودمون رو به عنوان یک سلولی از اجتماع بدونیم و الا اگر کنار بگیریم از اجتماع مثل اینه که یه سلول بدن رو پوست دست رو بکنن به نظر میگه پوست انسان نیست، ارزش نداره. این مسئله هم از نظر فلسفی مورد بحث قرار گرفت که آیا واقعا اون چه وجود حقیقی دارد در خارج وجود جامعه است یا وجود فرد. کسانی قائل شدن اینکه اصلا فرد وجود حقیقی نداره، مثل وجود سلول ها در بدن، اینو میگیم چند هزار موجود است، ما یه موجودیم، انسان، یک انسان، اونا دیگه در ما وجود دارن. این یه بحث فلسفی که آیا وجود حقیقی مال کدوم میشه، مال فرد است یا مال جامعه، بحث های در این زمینه در این. بعد در این که منشأ ارزش ها زندگی فردی است یا زندگی اجتماعی، کسانی بعد از این که این گرایش افراطی را نسبت به اجتماع پیدا کردند که از اجتماع اصلا وجود اجتماع اصیل است و فرد در سایه اجتماع زندگی میکنه، معروف اولین مؤسسی که خیلی به این حرف معتقد شد دورکیم فرانسوی است. تلفظ انگلیسیش دورکهایم میگن، بعد کار به جایی رسید که گفت نه اصلا وجود جامعه یک وجود مورد تقدیسه. حالا نقل شده اینا، من خیلی اهل تحقیق نیستم و یعنی فرصت چه داشتم و نه حال حوصله شدم، تنبلم خیلی مثلا حالا که دیگه پیر شدم. کسانی پیدا شدن که گفتن ما اصلا به جای اینکه تا به حال در کشورهای مختلف مسئله خدا مطرح بوده و یک خدا یا چند خدا و پرستش خدا و اینا، و اینا را حذف کرد، جاش گذاشت پرستش جامعه. اصلا اون چه قابل تقدیس و پرستش هست؟ جامعه هست، افراد و جامعه را بپرست. و نقل شده که دینی را یک فیلسوف فرانسوی ابداع کرد به نام جامعه پرستی و در بعضی از کشورهای غربی طرفدارانی پیدا کرد و یک کلیسایی درست کرد، معبدی درست کردن برای پرستش جامعه. نقل شده اینا، من حالا با اون خطایی که عرض میکنم در نقلیات نسبت به این زمان بنده داشته باشید که ضریب خطا را فراموش نکنید، همچنین تو نظرم که این در کتاب های اصول کتاب های تاریخ فلسفه هم اشاره شده به هم. تا اینجا کسانی که از زندگی اجتماعی رو پلید می دونستن، پرهیز از دیگران، در همون زمان ها خیلی معمول، همون زمان نزدیک دورکی و اینا بود، بعضی از این فیلسوفان دیگه اون معاصر معتقد بود اصلا همه انسان ها طبیعت شد طبیعت گرگه، همه گرگه، به هیچ کس نمیده اعتماد کرد و عدش کرد، وگه خودت میخوای زنده بمونی از چه باشی تو هم باید گرگ باشی، گرگ هستی باید گرگی کنی. یک مسئله تو مسئله های عربی معروفه، نمیدونم الان میبسیش از کی از تو کی پیدا شده، کن ذئبن و الا اکلت کد ذئاب. اون جدی اون ها مطرح میکردن که آدم ایزاد میشه گرگ، همه به جون هم میخوام نیفتن، منطقه خود دریدن رسمی اونچنانی نیست، بلا منافع هم دیگر ها، ارزش های هم دیگر ها، آبروی هم دیگر ها، همه میخوام برید، هر کسی فکر خودش، تو هم باید اینجور باشی بلا میخورنت. افراد تفریط ها رو میخوام بگم در مسائل مختلف فلسفی اخلاقی تا حتی دینی، انسان پرستی، اصلا اسمش گذاشتن انسان پرستی. که پرستشگر و عابد و معبود یکیست، انسان باید انسان رو بپرست، یعنی چیزی شریفتر از انسان وجود نداره. این هم یک گرایش. در ادیان مختلف هم این گرایش های متضاد با ضعف و شدت وجود داشتی. در بعضی ادیان خب یک عوامل طبیعی و اجتماعی و شرایط خاصی هم کمک میکرده به اینا، عمدش در مسیحیت بودی، در زمان نبوت حضرت عیسی علیه السلام همه میدونیم ایشون خیلی تحت فشار یهودی ها بود و اصلا نسبت نامشروع به زندگی به وجود ایشون میدادند و تهمت میزدن به حضرت مریم سلام الله علیها. بعد هم این ادعاهایی که ایشون میکرد، میگفتن چون اینا خلاف کتاب مقدس و ایناست، مطرود است و مرتد خلاست، اینجور برخورد. و ایشون مجبور بود که اصلا از دائما در حال سفر باشه، از این روستا به اون روستا، از این شهر به اون شهر، عمر ایشون رو عمدش در سفر بوده، 30 و چند سال هم بیشتر عمر نکرد. اتباع ایشون که عمدتاً هم زمان خودش یده از شاگردان دست پرورده ایشون بودن، حواریین، اونها هم دائما در سفر بودن، همراه ایشون غالبا همراهی میکردن و ارادتی که داشتن، بعدم رفتارشون همینجور ادامه پیدا کرد. کم کم شد در مسیحیت مسئله رهبانیت یک روش مقدسی. در قرآن هم اشاره شده و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمه، بعد فرماید و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. تصریح میکنند که رهبانیت رو خودشون اختراع کرده، ولی این مرزی واقع شد برای اینکه اون وقت چاره ای نداشته باستن دین خودشون رو حفظ کنند و کاری کنند، جز این راهی نداشته. ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، مگر اینکه به خاطر خوشنودی خدا این کار رو انجام میدن. ولی همین کار رو بعدها فما رعوها حق رعایتها. به هر حال یکی از چیزهایی که در دین مسیحیت رواج پیدا کرد به عنوان یک اصل، یک روش مذهبی مقدس، همین انزوا و تنها زندگی، دیر نشینی. معروف دیگه هی دیر مسیحی ها میگن اینا، از یک روشی بود میرفتن در یک جای خلوتی چهاردیواری درست میکردن تو بیابونی جنگلی زندگی میکردن، مشغول عبادت بودن. الان هم هنوز در تمام عالم مسیحیت مراکزی هست برای راهبان و مخصوصا برای زنهای راهبه. مراکزی دارن که اینها از خانمهایی که میخوان بنده خدا باشن و صالح باشن و اینا میان در یک جاهای خاصی سالن‌های برای خاصی برایشون درست کردن، اصلا با هیچ کس تماس نمیگیرن، دائما فقط مشغول خوندن انجیل هستند و عبادت و دعا بدن. راهبانی هم هستن که کمابیش اینجور هستن، ولی اینجور نیست که مثلا با هیچ که تماس نگیرن. راهبان مردهاشون با دیگران هم تماس میگیرن، اما راهبه هایی هستن که اصلا با هیچ مردی از خود اونها و زنان دیگرشون هم تماس نمیگیرن، شبانه روز در محل عبادتشون. الان هم هستن خیلی از جای معلمان هست. این هم یه جور زندگی، یعنی زندگی اجتماعی بی زندگی. همین اندازه که ما یک جایی بتونیم مشغول عبادت خدا بشیم. شبیه اینها یک رقم های ضعیفیش در ادیان دیگه هم پیدا شد، من جمله در خود اسلام. از اوائل صدر اسلام قرن دوم سوم کسانی پیدا شدن گرایش به این جور رفتارها پیدا کردن، زهد و ترک دنیا و انزوا و گوشه‌نشینی و نرم. و حالا تا میرسه به یه جایی که کم کم در حق، در مذاهبی که از اون حق تر سراغ نداریم، هم بعضی گرایش های فرعی انحرافی متأثر از اینجور بینش ها پیدا شد. خب طبعا در مقابلش هم عکس العمل هاش هست که روز نقطه مقابل هم میگیرن، اینا رو طرد میکنن، بعد میگن منحرف میدونن و نقطه مقابل شدن. ولی حالا اینا به عنوان، نمیخواستم وارد این بحثا بشم، ولی دیگه حالا پیرمردا چونشون گرم که میشه اینجوری. در این عصر ما، در این قرن اخیر جامعه اسلامی، یک وضعیت اجتماعی خاصی برای مسلمان پیش اومد که در تاریخ سابقه نداشت و عوامل مختلفی برای اینکه انحرافات فکری و عقیدتی در جامعه اسلامی پیش بیاد و گرایش های ضد زهد از یک طرف و نقطه مقابلش هم عکس العملش هم بعضی از گرایش های تصوف و زهدگرایی و انزوا و این حرف هم از این طرفی داره. عمدش تفکر ماتریالیست بود که به وسیله سران مارکسیست رواج پیدا کرد و به زودی در عالم گسترش پیدا کرد. شاید در تاریخ هیچ طرز فکری به این زودی اینقدر گسترش پیدا کرده و کشورهای مختلف را در فاصله محدودی شاید کمتر از 50 سال نصف دنیا تحت تأثیر افکار اینا قرار گیره. کشورهای مستقل هم تمام اصلا حکومتشون مارکسیستی به عنوان مبارزه با استعمار اینها بود و عملا از اینها حمایت میکردن از این فکرها و بعد حکومتی که تشکیل میشد حکومت مارکسیستی بود. وقتی مستقل میشدن با این حکومت مارکسیست الان هنوز هستن بقایای اون کشورهایی که به این عنوان هستن مخصوصا در افریقا و آمریکای جنوبی. بله خب بنده وقتی که بچه بودم یه خودم عمرم از شما هم بیشتری کمی بیش از 70 سال پیش یادمه که موضوع جدی بود در شهر ما. من یه حظ بودم از مدرسه میرفتم و اینا دوستانی داشتیم، بعضی دوستان بودن که اهل علمم و معمم بودن. جلسات شبانه ای که اول به عنوان مثلا جلسه هیئت قرآن و این حرفا بود و کم کم بحث‌های دیگری مطرح میشه و بحث‌های اجتماعی و سیاسی و بالاخره ته دلشون بعضی از این افرادی که معمم بودن البته بعد از لباس خارج شد اینا گرایش مارکسیستی داشته میگفتن جز برای مبارزه با این استعمار به گرفتن حقوق محرومین راهی جز این مکتب وجود نداره. مادی از این تبین بعد زمان شما که کمابی شاید یه چیزای آثار شما یاد تو باشه این گرایش های مجاهدین و اینها ابتدا از همین عنوان شروع شد. من یادم هست نمیدونم شاید یه بار دیگه هم گفته باشم اینجا، یادم از اوائلی که نهضت حضرت امام شروع شده بود امام رو تبعید کرده بودن، حالا ترکیه بودن یا عراق یادم نیست ولی در حال تبعید بودن. ما چند نفر بودیم هم مباحثه بودیم از شاگردای امام و اینا، امام پرسیده بودیم که آقا شما نیستید حالا ما چیکار کنیم برای مباحثه، چون فرموده بودن این همین مباحثه کمپانی به اصطلاح اون وقت ها معروف بود با هم مباحثه کنیم. چند نفر بودیم هم مباحثه بودیم، بعضیشون حیات دارن بعضیشون هم از دنیا رفتن، خدا درجاتشون عالی تر. اونایی که هر حیات دارن انشاءالله بر طول عمرشون توفیقشون میاد. یک روز در یکی از بیوت یکی از عزیزان جلسمون میگشت، هر روز منزلی که از اینا، یه آقایی که پدرش در حد مراجع بود منتظر مثلا کسانی بود در آینده جزء مراجع حساب بشه و بودن بعدن طرفداران و مقلدین و اینها هم پیدا، خودش در هفته شیر در هفته تیر شهید شد. معمم بود، طلبه بود، طلبه فاضلی هم بود، خوشفهم هم بود، خیلی هم سوز داشت، واقعا میخواست خدمت بکنه. در اون جلسه ای که ما داشتیم ایشون هم اتفاقا حضور پیدا کرد، حالا یادم نیست به چه مناسبت هم ایشون اومده بود، جز جلسه ما نبود اما اون روز مهمان صاحب خونه بود. بلاخره صحبت شد از این حرکت مارکسیستی که امروز در عالم هست و در کشورهای اسلامی هم داره رواج پیدا میکنه، اینا چه باید کرد؟ به خود ما هر کسی صحبت کرد نظری داد در کدوم از ما چیزی گفتیم و ایشون خود ناراحت شد، گفت اصلا من یه چیزی به شما بگم، ما حق نداریم به مارکسیست ها برمیگیم. چرا؟ حقیقت اسلام دو چیزه، یکی بندگی خدا، یکی هم اجرای عدالت. ما مسلمان ها فکر بندگی خدا هستیم، نماز چجور باشه، مسائلی شاد بگیریم کم نماشه جان. مسئله عدالت رو مارکسیست ها در عالم دارن پیاده میکنیم. بنابراین نصف به اسلام رو ما داریم، نصف اسلام رو مارکسیست ها دارن. اسلام دو بخشه، یکی پرستش خدا، یکی اجرای عدالت در جهان. ما نباید به اونا بد بگیم، باید سعی کنیم هر دو با هم همکاری کنیم، هر دو رو با هم اجرا بگیم. اما از حالا به خطی بکشیم میگیم شما جدا هستید و حرفا میوسه یعنی ما باید به اونام احترام میکنیم. شما نصف اسلام رو دعوت کنید، نصف اسلام را یک عالم روحانی که پدرش در حد مراجع بود، خودش هم در هفته تیر شهید شد و اینجور فکر میکنه. میخوام عرض بکنم که انحرافات فکری، افراط و تفریط ها اینجور نیست که فقط بین مسلمان و کافر یا موحد و مشرک باشید. رگه هایی از این انحرافات در داخل مهمترین ادیان و سالمترین طرق و مذاهب، یعنی مذهب شیعه اسلام‌شری هم پیدا میشه. و اینا همه دلیل بر این است که به خصوص در این زمان اهتمام به این که مبانی فکری و اعتقادی باید بر ریشه های محکمی استوار باشید و به این عوامل ظاهری اجتماعی که زود دادم این طرف و اون طرف کشیده میشه به این آدم دل نبنده و طرح این شبهات باعث میشه که ما بیشتر به وظایفمون پی ببریم و در صدد برای این که حل منطقی معقولی برای اینها پیدا کنیم بدون اظهار تعصب. بحث علمی سر جای خودشه، بحث سیاسی و بحث‌های دیگری جای کار خودشه داره، نباید اینا مزاحم هم نگوشه. به عنوان بحث علمی ما باید مطالب را علمی مطرح بکنیم. شبهه‌ای هست، شبهه را ذکر کنیم، بهترین شکلی هم که میشه اون شبهه را تقویت کرد یا کردن ذکر کنیم و بهترین جواب را براش تهیه کنیم در سطوح مختلفی که معلومات مختلف مردم اقتضا میکنه. جواب کمان که بیانات قرآن در مسائل مختلف همه در یک سطح نیست، یک سطح است برای مردم خیلی ساده. علکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمة ضیزا. آیه قرآن است میگه چطور ببینم چیزا میگه مشرکین میگه شما عجب تقسیم ناعادلانه ای کردید، دخترها رو گذاشتید برای خدا و پسرها رو خودتون برداشتید، عجب تقسیم ناعادلانه ایست. تلک اذن قسمتون ضیزا علکم الذکر و له الانثی. میگفتن ملائکه دختران خدا هستند. قرآن میگه علکم الذکر و له الانثی. با چه بیانی مواجه میشیم؟ سبحانه و ان یتخذ ولدن ما کان له ولد لو کنا لو اراد ان یتخذ ولدن لو اراد ان یتخذ ولدن لاتخذناه من لدنا ان کنا فاعلین. و بیانات برهانی و خیلی زیبایی که در این جهت هست اونا هست، اما این بیان هم هست. باید با هر قشری اونجوری صحبت کرد که بفهمه. برهان صدیقین رو برای هر کسی شما مطرح بکنید خیلی کار هنری نیست، رو نمیفهمید چی میگید، شما نتیجه ای نمیگید از این کار. اما گاهی با یک بیان تمثیلی میشه اونچنان نتیجه ای گرفت که ده تا اون برهان رو همچه کاری رو نمیده. این نمیشه های قرآنی رو باید یاد بگیرید. به هر حال مثل که خیلی حاشیه رفت، سوال این بود که حالا غیر از مسئله این که آیا زندگی جامعه اصالت دارد یا فرد، به عنوان یک بحث فلسفی و عقلانی، به عنوان بحث‌های ارزشی آیا جامعه منشأ ارزش است؟ یعنی ارزش اونی است که جامعه بپسنده، هر چی جامعه میگه باید پذیرفت. عملا کبابیش همینطور هست. این معنی این که هر چیزی یه روزی مد میشه، یهو میشه، قیافه‌ها عوض میشه، لباس ها عوض میشه، جورای دیگه همینه. یک کسانی سرشناس تو جامعه یه جوری رفتار میکنه، اونا دیگه خوششون میاد. بعد به حدی میرسه که اگر غیر از اون رفتار بکنن مسخره شون میکنن، مجبور میشه اون رفتار. سنت هایی که در جامعه حاکم هست. ولی حالا منطقاً ارزش اصلش از این است که جامعه چی میپسندند و ارزش حقیقتی است باید اون را کشف کرد، عواملش را شناخت. این هم دوتا سومی که آیا جامعه قابل پرستشی؟ اینا رو همه رو بگذاریم، اون وقت میرسه به این که واقعا ما باید سعی کنیم زندگیمون هرچی بیشتر اجتماعی تر باشه، با دیگران جوش بخوره، سعی کنیم دیگران رو جذب کنیم، ما باشون رو هماهنگ کنیم، بل جا گذشت کنیم، کوتاه بیاد برای اینکه ارتباط بیشتر تربیت. اینجوری مطلوبه یا نه هر کسی فقط فکر خودش باشه، بلکه اصلا سعی کنه از جامعه کنار بکشه. گاهی در بین روایات و اینا هم یه چیزهایی پیدا میشه، کسایی دستاویز میکنن برای اون چیزی که میپسندن خودشون، زودتر قابل قبوله براشون یا با تنبلی مناسب داری. یادم از کار از بچگی اوائلی که چند تا حدیث یاد گرفته بودم و اینا، یکی از این حدیث که میشنیدم این بود: کونو احلاس بیوتکو، در آخر زمان پلاس خانه باشید. این هم تو که فرش تو خونه افتاده، فرش رو نمیبرن از خونه بیرون، شما تو خونه تون باشید، از خونه بیرون نرید. برای اینکه در جامعه اگر وارد بشید، فسادهای جامعه زیاده، شما رو منعرف میکنه. سعی کنید هر چی میشه با مردم کمتر تماس بگیرید، دعوت به انزوا. حالا این حدیث من فرصتی پیدا نکردم اینو از بزرگ تنبلی بنده است، اگر هم یه وقت کردم الان یادم نیست دیگه، پیر شدم خیلی سا یادم رفت. جا داره مالو فرزن اینه باید از سر باید صحیح از نظر سند یا نه، فرزن روایت صحیحی، آیا با هر روایت صحیحی ما در هر عملی میتونیم عمل کنیم؟ شما برای یه عمل ساده ای که خیلی راحت میشه احتیاط کرد، ببینید فقها چقدر زحمت میکشن روایت رو بررسی کرد، سندش را، تضادش را، عام و خاص هستن، قابل تخصیص هست نیست، اطلاق و تغییرشی، یا عالم فکر میکنن تا یه فتوا بدن، آخرش هم احتیاط هم میکنن، لا یترکون احتیاط. غساله ما قلیل آیا پاک یا نجس؟ حال خیلی راحت آدم میدونه احتیاط کنه، فرض کنه نجس، نه زمین آسمون میانه زمین، غالبا همه ما هم کارا میکنیم. این همه بحث و تحقیق در سند و متد فقاهت رو به کار گرفتن برای اینکه غساله ما قلیل این پاک هست یا نجس، اگر از ساعت حساب بکنید چقدر سالها عمر فقها را به خود مشغول کردید. اون وقت در یه همچه عملی که منشأ میشه اصلا پایه زندگی یک جامعه به خطر میفتید. اگر کسانی فکر کنه که واقعا اسلام این گفته، پس این همه آیات و روایاتی که در قرآن هست، ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر، این همه تأکیداتی که درباره هدایت دیگران، ارشاد دیگران، خدمت به دیگران، آیات، روایات، آیات صریح الدلاله، روایات قطعی و سند، همه اینا به کنار، برید گوشه خونه تو میشونه کاری بهش کردن میشه، درست شد؟ به همین سادگی؟ اگه اینجور لازم بود باب فقه هم کتاب باب فقه هم میبستید اصلا چه احتیاجی بود؟ این همه برای یه غساله ماه قلیل شما زحمت میکشید، و هم برای یه همچه امری که زندگی میلیون ها مسلمان را به خطر میاندازه، و همین که یه روایتی هست کنو احلاس بیوتکم، حالا گیرم این روایت بوده، ببینید شأن نزولش چیه، در کجا گفته شده، شرایط برای چی بوده، مخاطبین چی بودن، به فرض اینکه روایت معتبری باشه، و بعد باید نسبتش با آیات و روایت دیگه چیه، چجور باید جمع کرد با اونا. نه این هم این که شد راحت یادن دیگه میره میشه بخونه خودمون. شما یه امر معروف و نهی از منکر امروز راجع به این مسائل معروفه به حجاب و عفاف مطرح است، ببینید چقدر اسباب زحمت که آدم نمیدونه تکلیفش واقعا چی واجبه چی نیست، بگم نگم، اینجوری میگم یه امر ساده ای. واقعا همه مسائل اجتماعی رو ما در نظر بگیریم که وقتی کسانی رفتن اهلاس و بیوت شدن، و کی میخواد این حقایق رو بیان بکنه، کی مردم ها اشار کنه، هدایت کنه؟ از یک طرف، از اون طرف اون آقا میگه که نصف اسلام اجرای عدالت هست که مارکسیست ها متعهد هستن، ما نصف اسلام ندارن. کی؟ پسر یکی کسی که از مراجع شد، خودش هم از طلبه بسیار فاضلی بود، بعدا در داستان هفت تیر شهید شد. مواظب باشی با ما مسائل فکری و اعتقادی را یه دستی نگیم. به هر حال حالا دیگه وقت منم گذشت، توجه داشته باشیم به این که خود همین که این زندگی اجتماعی مطلوب تره یا انزوا و اعتزال و این حرف ها، حقیقت اینه که هیچ کدام از اینا ارزش مطلق نیست. نه چنان است که اسلام میگه شما باید با دیگران هر چه بیشتر معاشرت کنید به هر جا بکشید، خود این یک ارزش مطلق است، استثنایی هم چیزی نیست. و نمیگوید که اصل ارزش انزواست، فقط به اندازه ضرورت با دیگران ارتباط برقرار کنید. صریح آیات و روایات با اینها مخالفه، زندگی حضرات معصومین با اینها سازگار نیست. اگه اینجور بود بس سید الشهدا شهید میشود، این جنایات اتفاق میافتاد اگر اهلاس و بیوت شده بودن؟ اگه اینجور شد انقلابی واقع میشود؟ اگه انقلابی واقع نشد، من شما مسلمانی میدونستیم؟ مسلمان بودیم یا همچه جایی میشستیم بس میکردیم؟ معلوم نبوده که این انقلاب واقع نشده بشه، اینایی که امروز جز مسلمان هستن چند درصدشون واقعا مسلمان بودن؟ همه چیزا تحریف شده بود، افکار، عقاید، عملها، ارزش‌های اجتماعی. یه گوشش که مسئله حجاب میساوه، ببینید چطور میشه بود. ما به همین سادگی که یه روایتی نقل شده، یه جایی گفته شده کون و اهلاس بیوت کن، پس خود اصل این یک ارزش هست، باید اصل این. خیلی عجیبه این جور تفکر، ولی وجود در مقابلش هم کسانی که عرض کردم اونجوری فکر میکنن که نخیر، اصل خود فعالیت اجتماعی و هر جا هم منتهی بشه، خود این یک ارزش مطلقه، اینا باید حفظ کرد، بقیه یه چیزا در حدی که ممکن باشه. اینا خیلی خطای واضحی است. تو خود قرآن مثالایی داره که اینا تکذیب میکنه. یکیش یک سوره به نام همین داستان از سوره اصحاب کهف، و اعتزلتموهم و ما یعبدون من دون الله فأووا الى الکهف ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امره مرفقا. سوره کهف دیگه معروف، سوره وسط قرآن است. داستانی است که همه میدونید، در یه حکومتی بود که مشرک بودند و شدیداً مسلط بودن برای همه چیز و کسی جرأت اظهار مخالفت نداشت. در خود این حکومت، در این حکومت یه عده آدم های پیدا شدن وجدان سالم و فطرت بیدار. تو این چه وضعیه ما؟ یعنی چه با اینا رو بپرستیم و به این کارها صحه بگذاریم؟ نشستم با هم فکر کردم، گفتم با از جرف کنار از جو در بریم، حالا هرچی باشه از این جهنم ما نجات پیدا کنیم. قرار گذاشتن چند نفرشون، حالا 6-7 نفر بودن که در بیشتر عدد چون یقینی نیست، با یه سگی همونشون بود، دومانشون رو افتاد رفته نمیدونستن کجا برن، سر به بیامون رو داشتن برن. خدا میفرماید که و اذ تزلتموهم و ما یعبدون من دون الله فعبو علن کرد. این الهام الهی بود که برید توی یک شکاف کوهی، اشاره شد بهشون فعبو علن کرد. ینشر لکم ربکم من رحمتهی و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. و حالا داستان اصحاب کهف که 309 سال توی این غار کوه خواب بوده. خب اگه کار غلطی بود، خدا که اینا رو دوست می‌داشت الهام می‌کرد نه برگردی تو اجتماع، این انزوا غلط مطلقا. اینجور نیست که خود این یک خود اصل زندگی اجتماعی یک ارزش مطلق باشد و هر صورتی باشد اینا دخالت نداره. خب این باید به کل محفوظ بود، هم چیزی نیست. زندگی اجتماعی ابزاریست، نعمتیست خدای متعال در اختیار بشر قرار داده، میگه وسیلهی برای تکاملش باشه. هم نیازهای مادیش به وسیله دیگران تأمین بشه، هم نیازهای معنویش. راهیست خدا برای تکامل بشر قرار داده. همونطور که از همه نعمتهای خدا گاهی سوء استفاده میشه، هر وقت سوء استفاده شد باید محدودش کرد و راه بهتری انتخاب کرد. گاهی هم ممکنه که حتی آدم از شهرش هم کنار بکشه بره در این کوهی زندگی ممکنه. حال داستانش یکی از حاله، آیا بعد از این هم اصحاب کهفی ممکنه واقع بشه یا نه، این دلیل نیست. اما اینکه ارزش مطلق نیست. یا اون آیه‌ای که درباره رحمانیت مسیح داره میگه رحمانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. بله یه استثناء ممکنه داشته باشی که کسان این برای اینکه دین خودش رو حفظ کنن چاره ای نداشته باشن جزی. اما اگه که بکنه آدم راحت زندگی کنن، نباید بین اون مثلا برخوردی داشته باشه، تنشی ایجاد بشه، همه احترامش بکنم، من اینجور بشه برم تنها زندگی کنم. این هوای نفسه، تنبلی است. پس اصل زندگی اجتماعی کردن خودش فی حد نفسه، استفاده از یه نعمت بسیار بزرگ الهی است. اگه چنین نعمتی نبود ما انبیا رو نمیشناختیم، ائمه رو نمیشناختیم، جهاد ها برای فراهم نمیشد، امر به معروف ها، نهی از منکر ها، کمک هایی که به دیگران میشه و هر کدومش چه ثواب هایی میتونه داشته باشه، هیچ کدوم از اینا تعلق به فرد زندگی فردی و خودش سرش تو لاک خودش بود و بعد از نیازی یه سری به اون بزنه. اما استثناء دارد، هم در جهت اینکه باید بیشتر به صورت یک تکلیف واجب آدم اون راه اطاعت کنه، ببینه یک جامعه در حال گمراهی هستن، من بتونم برم اونا رو هدایت کنم، ولو الان همه شدم کافرن. اما احتمال بدم، احتمال اغلایی که برم اونجا برای اونا کار بکنم میشه اونا رو هدایت کرد، به این احتمال بعیده نیست. حالا فرصتی نیست من نمونه باشم، حتی ممکنه به حد وجوب برسه، عکسش هم ممکنه گاهی جایز باشد انزوا، در اون صورتی که حفظ دین بدون انزوا ممکن نیست. اگه آدم اونجا باشه مجبور میشه یا میکشنش و یا مجبور میشه که تابع اونا بشه. اتفاقا وقتی از خواب بیدار شدن اصحاب کهف صحبت شد که چه کنیم، اینا گفتن یه نفر رو برسیم یه غذا یه جایی تهیه کنه بخوریم. 309 سال غذا نخورده بودن، معجزه زنده خدا اینا رو نگه داشت، اینا رو احساس گرسنگی کردن. خدا میگه ما بیدارشون کردیم، به اصلاهم ما بیدارشون کردیم، اونم حکمتی داشت. ببارد داستانشون مراجعه بفرین. ولی وقتی بیدار شدن میخواستن یکی رو بفرستن، گفتن مواظب باشید اونهایی که اون کافرین شما رو نشناسن، اگر بشناسن یا میکشندتون و یا شما رو برمیگردونن به ملتشون. او یعودوکم فی ملتهم، در یه همچه شرایطی بودن، اون وقت فرار کرده بودن، خدا بذیروف بل برای من و شما خدای نکرده یه همچه شرایطی پیش بیاد، یا قتل است یا کفر. اما اگه بریم تنها زندگی کنیم، از این نه قتل هست نه کفر، اقلا تنها ممکنه یه چند روزی بندگی خدا کنیم. بله، هر یه هم چیزی که استثناء پیش اومد ممکنه، اما نه اینکه خود این یه اصلی باشه، یه ارزشی. باید انزوا کرد و رفت کوه زندگی کرد و دیر نشین شد و این مسئله را به این صورت حل شده میدونیم. آیات روایتش هم میتونیم مراجعه کنیم، من دیگه بیشتر مزاحمتون نشم. تأکید میکنم که با در فهم آیات و روایات مصابه نکنیم، مواظب باشیم، هوای نفس، تنبلی یا بعضی گرایش های دیگه کمک نکنه که آدم به جای تحقیق یک گرایشی رو بپذیره و بعد اونا رواجش بده، چه بسا منجر به پیدایش مذهب جدیدی، روش کفرآمیزی و انحرافآمیزی بشه. گناه همه اون کسانی که بعدها این را راه میکنن در شما هم داره شریک بشین. اعاذنا الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله. استغفر الله.